سلسله مباحث اجتهادی، امر به معروف و نهی از منکر و نقش زمان و مکان در اجتهاد. سخنران حضرت آیت الله العظما شیخ جعفر سبحانی حفظه الله تعالی، خرداد ماه 1402، مدرسه علمیه عالی نواب.
الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از کردم بر اینکه در اینکه زمان و مکان در استنباط حکم شرعی اثر گذاره، ولی دو شرط را باید تا آخر حفظ کنیم. شرط اول این است که قانونگذار فقط خداست، حتی شارع به معنای واقعی خداست. نباید زمان و مکان این اصل را مخدوش کند. یک دوم، خاطرتون باشد عرض کردیم امام باقر یا امام صادق همگی بر این جمله تأکید میکنن که شریعت اسلام شریعت دائمی است الی یوم القیامه، دیگه بعد از آن شریعتی نخواهد آمد. اگر زمان و مکان اثر گذاره، این اصل را نباید مخدوش کند. بنابراین بحث هایی که ما داریم، ملاحظه خواهید فرمود این دو اصل هرگز خدشه بردار نیست، ولی در این حال زمان و مکان در استنباط مؤثره. عرض می کنیم که اثر گذاره زمان و مکان به دو نوعه، گاهی در موضوعات اثر می گذارد، مثل زنا، مثل استطاعه، مثل امساک به معروف، در موضوعات اثر می گذارد، و گاهی نخی در احکام اثر می گذارد. ما اول بحث اول را داریم که در موضوعات اثر گذاره. البته اثر گذاری در موضوعات به نوع نوعه، یک نوعش برای ما مطرح نیست. اون کدومه؟ اون در جایی که ماهیت نوع عوض بشود، ماهیت موضوع شراب بود و برگردد سرکه بشود، این جای بحثی نیست. اگر ما میگیم زمان و مکان مؤثره، این بخش را نمیگیم. همگی میدونیم که اگر شراب برگردد سرکه شود، مسلماً سرکه حلال است و پاک. ناچارم باید به گونه دیگر باشد، و الا این بحثی نیست که همه میدونیم. بر اینکه عرض کنم خدمت که تحول موضوع حکم را عوض میکند، این بحث نیست. بلکه بحث ما در یه موضوعات است که در یه زمان یک مصداقی داشت، الان در این زمان مصداقش عوض شده. ملاحظه بفرمایید صفحه 4، یک الاستطاعه، دو الفقر، سه الغنا، چهار بذل نفقت للزوجه، چهارم امساکها بالمعروف. این در زمان ما غیر از زمان دیگری است. استطاعت سابقا اگر کسی اسبی داشت و زاد راهلهی داشت میتونست حج برود، الان این کافی نیست. حتی ماشین هم داشته باشد الان نمیتوند حج برود، استطاعت نیست. استطاعت در 100 سال قبل قائم به همه بود که زاد راهله اسب بود و کاروان بود و ارکانم زا خدمتون که بقیه هم که معلوم. اما الان گذرنامه میخواد، ویزا میخواد، هواپیما میخواد، پول میخواد، موضوع عوض شده. بناهن الهازا زمان در معنی استطاعت فرق نگذاشته، مصداق استطاعت به حسب زمان عوض شده. دو، الفقر. فقر در سابق این بود که فقط سرپناهی نداشته باشد و سفره نان سفره نداشته باشد. اما الان فقر اینجورا نیست. حتی اگر یک نفر سرپناهی دارد، نانگم در سفره دارد، الان باز عرض کنم این فقیره. فقیر حالان یه چیزهای دیگر میخواد که فقیر سابق نمیخواست. یه من نمیخوام مصداقها رو بگم، خود شما میدونید. حتی من به شما بگم شوخی نمی کنم. اون این است که گاه از اوقات غنی سابق فقیر حالاست. کسی که 100 سال پیش میگفتن غنیه، الان اگر حساب کنیم نه فقیره. عرض کنم خدمتون که الان مثلا داشتن ساعت مچی لازمه، داشتن عرض کنم تلفن لازمه، کارهای دیگر اینها جز لوازم زندگی است. توجه کردی؟ و حالا که سابقا این مسائل نبود، برگردیم بعضا نفقت لزوجه. قدیم الایام میگفتن کسوه فقط لباسش بدن و شکمش را سیر کنن، این الان کافی نیست. فمسکوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف الان نیست. این الان اگر به زنی چنین کار بکنیم، این عرض کنم قانع نیست. زمان فرق کرده، نیازها فرق کرده، نیاز سابق غیر از نیاز حالا است. بنابراین مفاهیم سر جاشه، فقط اختلاف در مصادیقه که مصادیق روی هم رفته عوض شده. عرض کنم خدمتتون که ملاحظه بفرمایید، آیه را بخونیم. فمسکوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف فان هذه العناوین موضوعات لأحکام شرعیه واضحه ولكن تختلف محققاتها، یعنی مصادیق، حسب اختلاف الزمان. مثلا التمکن من الزاد والراحله التي هي عبارة عن الاستطاعة له محققات مختلفة عبر الزمان، فربما تصدق على مورد في ظرف ولا تصدق عليه في ظرف آخر. الآن شرائط عوض شده، كما هو الحال في الامساك بالمعروف فإنها تختلف حسب الظروف الاجتماعية وتبدل أساليب الحياة ولا بعد إذا قلنا إن فقير اليوم این غنی الامس سابقه. بنابراین این یک نوع عرض کردم خاموش شده. مسائل بنابراین اگر این مصادیقی که ملاحظه فرمودید، این مصادیق مفاهیمش عوض نشده اما مصادیقش عوض شده دیگه. چون مسئله واضحه من توضیح بیشتر نمیدهم. یک، دو، بحث ما در کجاست؟ موضوعات عوض میشود نه احکام ها. احکام را بعدن میرسیم. دو، عرض کنم آقایان مکاسب را خونده اید، مثلی و قیمی. شیخ علی الله مقامه میگه مثلی قیمه این است، اگر مصادیق یکسان بیشتر باشد این مثلیه، اما اگر مصادیق یکسان کمتر باشد این قیمیه. ورضا میگه بر اینکه لباس قیمیه مثلی نیست. چرا؟ چون سابقا مثال لباس ها دستباف بوده، دستباف نمیتونست یک نوع قبا تحویل بدهد، لباس تحویل بدهد، و لذا لباس را آمدن گفتن مثلی نیست، قیمیه. ظروف سابقا ظروف قیمی بود، چون قابقا ظروف ما به وسیله همان عرض کنم خدمتون که ظروف خاصی بود که از دل درست میکردند و بالاخره کاری میکردند و رضا می گفتن این قیمه. چرا؟ چون یکسانش کمه. اما الان چطور؟ الان همون لباسی که شیخ می گد مثل قیمه، الان مثلیه. چرا؟ گاهی کارخانه 1,000,000 متر پارچه یک نواخ تحویل میده. این غیر از سابق است که دستباف بود، دستباف نمیتونست یک نواخ باشه، اما الان یک نواخ. الان این ظروفی که هست، ظروف روحی میگن، چه میگن اینها؟ همه اینها یکسان عرض کنم خدمت که کارخانه تحویل میدهد. زمان و مکان آمده در موضوع اثر گذاره کرده. سار القیمه یا بگو پشترش مثل یا عرض کنم خدمتون که اگر به من ایراد نکنی در حیوان هم میتونیم بگیم. همه که علما میگن برای اینکه مرغ قیمیه، اما الان این جوجه کشی که در آمده است، این در واقع مسئله را چه کرده؟ مثلی کرده. صد تا عرض کنم جوجه یک نواخ تحویل شما میده. بنابراین موضوع عوض شده از نظر مصداق، اما نه از نظر حکم شرعی. سه دو سطر آخر. سه آقایان میدونید بر اینکه مکیل و موزون اگر بخواهیم با مماثلش عوض کنیم باید یکسان باشد از نظر وزن یا از نظر کیل. چیزی که جنبه مکیل است و موزونه موقع فروش یا میکشن یا کیل میکنن، اگر بخواهم اینها را عوض کنیم باید یکسان باشد. عرض کنم خدمت یک من گندم را اگر بخواهیم با یک من گندم دیگر عوض کنیم، یکی درجه یک دومه درجه دو نمیتونیم افزایش بگیریم، باید همان یک من باشد. چرا؟ عرض کنم خدمتون که قانون کلی این است که مکیل و موزون را اگر معاوضه کردیم باید یکسان باشد، اما مکیل و موزون ثابت نیست. در کشوری هست که گاهی از اوقات مکیل است و موزونه، اما در کشور دیگر جز معدوداته. همین بادمجانی که هست، بادمجان عرض کنم در این منطقه های شما کشیمنیه، اما در مناطق دیگر آذربایجان ما عددیه. بنابراین این حکم یکیه. در واقع اگر بخواهیم مکید و موزن را با مثلش عوض کنیم نباید کم به زیاد بشه، اما شهر به شهر فرق میکنه. یک جنسی در اینجا مکیل است و موزونه، اما جاهای دیگر معدوده. در اینجا باز موضوع عوض شده، حکم عوض نشده. اونیزه که کل مکیل و موزون ازا عوض به مثلهی یجب ان یکون مماثلا لا ازید ولا انقص. اما مکیل در اینجا مکیل، در جای دیگر مکیل نیست. اینجا موزونه، در جای دیگر موزون نیست. سره بخونم فی صدق المکیل و الموزون علا شیئین حیث این الحکم الشرعی هو بیع المکیل بالکیل و الموزون بالموزون لا بالعد، ولیکن هازا یختلف حسب اختلاف البیعات و المجتمعات و یلحق بکلین حکمه الشرعی بل تختلف الاحکام باختلاف الخصوصیات. ببخشید من سفر را عرض کنم خدمت تختلف و یلحق بکلین حکمه. مثال چهارم و من احکامه انه لا تجوز معاوضه المتجالسين متماثلا الا مثلا بمثل اذا كان عامل المكيد والمعين. خوندم دیگه، خوندم با تکرار که نشده است. في صدق المكيد والموزون بر خوندی. تا اینجا ما چهار تا مثال زدیم که موضوعات زمان و مکان عوض شد. چهار مثال را تکرار کنیم، یکی پس از دیگری تکرار کنیم. اول مثال ما مسئله زاد راهله بود، مسئله دوم مثلی و قیمی بود، مسئله سوم مکیل و موزون بود. یک مسئله دیگری هم گفتم که غنا و استطاعت و فقر زمان به مکان فرق میکنه. دیگه من نمیخوام مثال ها را زیاد کنم، چون بعضی از مثال ها از آن ممکن است سوء استفاده کنن، و الا خیلی چیزها هست که سابقا لازم نبود الان برای بعد محل لزومه. تم الکلام فی القسم الاول. قسم اول کدوم؟ موضوعات، مصادیق موضوع حسب از زمان متحول می شود. اینجور میگیم مصادیق موضوع حکم شرعی حسب از زمان متحول میشه. الثانی، دوم نه، زمان و مکان اثر گذاره نه در موضوع بلکه در ملاکات حکم. همه تون میدونید که ما امامیه معتقدیم احکام الله تابع مصالح و مفاسده، ملاکات احکام، احکام شارع احکام لغوی نیست. ملاکات احکام در طول زمان عوض میشه، این موضوع نیست، موضوع گذشت. ملاک احکام، مصالح و مفاسد. الان با یه مثال های من روشن بکنم. شما اگر از زمان شیخ مفید بگیرید تا 50 سال پیش، گفتن یحرم بیع الدم، یکی از چیزهایی که حرامه بیع الدمه. حتی شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه بیع الدم را حرام شمرده. چرا بیع الدم حرام بود؟ چون ملاکش این بود که دم برای خوردن بود، خوردنش حرامه، بنابراین بیعش هم حرام. هیچ نوع ملاکی برای دم فکر نمی کردن، خیال می کردن که فقط فایده دم خوردنه و اون نجس، خوردن نجس حرامه، بیعش هم حلال. اما پزشکی امروز آمده برای دم منفعت عجیبی درست کرده، میگن خون دادن حیات دادنه. الان تمام بیمارستان های ما خیلی از اوقات خصوصا روز عاشورا اعلان میکنن که آدم بیان دم بدهن. یک کسی از میگه من حاضرم دم بدهم اما برای همین مشرب اشکالی نداره. هستن کسانی که خون بیشتری دارن و یه مقدارم فقیرن، حاضرن خون خودشون را بفروشن اما برای احیاء دم برای مصدومین و برای مجروحین. بنابراین حکم عوض نشد، یحرم بیع الدم، ملاکش عوض شد. یحرم بیع الدم للاکل حرامه، یجوز بیع الدم لمعالجت المصدومین و المجروحین، این صحیحه. حکم ملاکش عوض شد و رضا اشکالی ندارد. و الانم آقایون همگی مسئله بیع الدم برای مستشفا همشون تجویز میکنن. سه، از پیغمبر اکرم، آقایون دقت کنید، از پیغمبر اکرم امیر مؤمنان نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور. شبی که حضرت درگذشت مسیحیت نامه ای دارد، میگد مبادا بعد از مرگ من این قاتل مرا بگیرید و مصلح کنید. از جدتون رسول خدا شنیدم ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور. مصلح چیه؟ اعضا را قطع قطع کنم. ما هم بگیم المصلح، اما اگر اعضا را قطع کنیم به خاطر اینکه تشفی پیدا کنیم. تشفی یعنی چه؟ یعنی می آمدن مقتول را قاتل بود و عرض کردم خدمت من که او را قطع قطع می کردن استشفاءن. اما اگر نه، من یکی از کلیه های خودم را می فروشم برای برادرم که در حال مرکه، این ربطی به این نداره. این هم مصلح نمیگن، مصلح این است که ملاکش تشفی بود. اینجا ملاکش تشفی نیست، ملاکش احیاء عضوی را میده. هم حالا کلیه که عضو خیلی مهم میگه عضو دیگری را میدهم. عرض کردم خدمتتون که برای برادرم، برای خواهرم، برای بستگانم یا برای دیگران میفروشم، اشکالی نداره. اینا نمیگن شما مسلح کردی. مسلح این است که ایاکم والمسلح ولو بالقلب العقور، به عنوان تشفی. عنوان تشفی نیست. ملاحظه بفرمایید، دو را میخونم. این قطع اعضاء المیت امر محرم فی الاسلام. قال رسول الله و ایاکم والمسلح ولو بالکلب العقور. و من الواضح ان ملاک التحریم هو قطع الاعضاء لغاية الانتقام و التشفی. و لم یکن یوم ذاک اي فائده تترتب على قطع اعضاء المیت سوى تلبیه للرغبه النفسیه الانتقام. ولكن اليوم هستن کسانی که وصیت میکنن که بعد از مرگ من کلیه بنده را بدید عرض کنم به جای دیگر. البته در حال حیاتش هم اشکال نداره، حال میتش هم اشکالی نداره، البته به شرط اینکه در زمان محدودی، اگر زمان بگذرد فاسد بشود. نه خب کسانی که دچار عرض کنم مشکل کلیه هستن، خب در واقع زندگیشون سخته. بعضی ها میگن وقتی من مردم کلیه بنده را بدید به فلان فقیری، به فلان جایی. از کنم طبیب می آید و این کلیه را با ابزار اسبابی در می آرند و فوراً هم متصل می کنند، وصل می کنند. این نمی تونیم بگیم این از قبیل مصلح هست. مصلح این است که بخواهد انتقام بگیرد. این انتقام نیست، در واقع دلش می خواهد اون برادرش در حال حیات، در حال مرگ است و حیات خودش را بازیابد. البته من مثال میت را زدم، مثال غیر میت هم هست. کسانی هستند که چشم خود را میدهند به شرط اینکه بتونن اون چشم را متصل کنن، هیچ اشکالی نداره. عرض کردم لراکن اليوم زهرت فوائد جمع من وراء قطع اعضاء المیت حیث صارت عملیت و زرع الاعضاء. عربا شما میگید پیوند، عربا میگن زرع. زرع الاعضاء ضروری استفاده منها لحیات المشرفین علی الموت. خب سه مرزا بفرمایی همه اینا ملاک عوض می شود. بحث قبلی ما مصادیق عوض می شود، اینجا مصادیق عوض نمی شود، ملاکات عوض می شود. اون که احکام الله تابع اون مصالح و مفاسد. مثال سومی که عرض می کنم این است که آقایان در کتاب شرح الامه خوندن دیه انعام سلاسره دارد، هله ارکرم خدمتون که یمنی دارد، یکی هم درهم و دنانیر دارد. عرض کنم آقایان گفتن شش تاست انعام سلاسه است. ارکرم خدمتون که هله یمنی هست، درهم و دینارم هست. و الان بخواد مادیه را خدای نکرده کسی را زیر گرفته، میخواد دیگه بدهد، هیچ کدام از اینها گیر نمیاد. البته شطور ممکن در یه منطقه گیر بیاد، اما جاهای دیگر نیست. اگر بخواد حلق معنی بدیم نیست. دینا و دیناری که طلا و نقره باشند، دینار طلاست، درهم نقره است نیست. آمدن فقها گفتن نه الانم با همین اسکناس می شود عرض کنم داد. چرا؟ ملاک ارزشه. ارزشش از شطر را یا خود شطر را بده و یا ارزش اون را بده به وسیله ریال، یا هله یمنی خودش بده یا ارزش اون را بده. شرع مقدس ما را متعبد نکرده به اینها و بس. اینها را که گفته چون در آن زمان پول رایج دینار و درهم بود، حتی تا آخر زمان قاجار در ایران هم پول همون درهم و دینار بود. اما الان دیگه مسئله نیست. بنابراین میزان خود اینها نیست، میزان ارزش اینهاست. ارزش اینها را من اگر ادا کنم چه اشکالی داره؟ اگر حضرت امام میفرماید من فقه جواهری را دوست دارم و هرگز عرض کنم از آن عبور نمی کنم، اما زمان و مکان در استنباط مدخلیت دارد، اینه فقیه نباید در اینجا جمود کند بگن نخیر حتما برید درهم و دینار بیارید، گیر نمیاد. معنی چینه که اسلام نتوند جامعه امروز را اداره کنه. اونهایی که در این مسئله جمود میکنن توجه ندارن که میخوان بگن اسلام دیگه مربوط به قرن پیغمبره، دیگه اصل حاضر نیست. این هم یه مثال. دلت الروایات علا ان دیت النفس تعدا بالانعام الثلاثه و الحلت الیمنیه چهار و درهم و دینار و مختزر جمود علا النفس عدم التجاوز عن النقدین الى الاوراق النقدیه ریال غیر ان الوقوف على دور النفوذ نقود فی النظام الاسلامی. شما میگید دور، عرض کنم خدمتون که تعبیر دور در فارسی چه میگیم؟ بله، ملاکش. خلاصه الا ان دور النقود فی النظام الاسلامی و انتشار انواع کثیر منها فی دنیا اليوم و النظر الى الظروف المحیطه بصدور تلک الروایات خبر آمد غیر ان الوقوف یشرف الفقه. این خبرشه الا ان ذکر النقدین به عنوان انه احد النقود الرائجه. زمان پیغمبر درهم و دینار بود، پیغمبر فرمود اگر در آن زمانم ریال بود همین را هم میگفت. ولی ذالک یجزی دفعها من الاوراق النقدیه المعادل للنقدین الرائجه فی زمانهم وقد وقف الفقها على ملاک الحکم عبر تقدم الزمان. این صفحه 5. صفحه 6 را بیاریم. الثالث تأثیرهما فی کیفیت تنفیذ الحکم. تا کنجا دو نوع را خوندیم، یک نوع این است که موضوع را عوض میکند، یک نوع نه ملاک را عوض میکند. توجه فرمودی؟ مثل که این بلنگون دو مرتبه ضعیف شد. خب حالا اگر صدای من میرسد اشکالی نداره. میرسه؟ یا الله آقا جان بالا سر کارتون باش. بله درست شد آقا صاحب. تا کنون ما دو قسم را خوندیم، شما بگوینم. اول تصرف در مصادیق میکند، زمان و مکان مصادیق موضوع رو عوض میکند. دوم زمان و مکان تکان بخور ملاکات و حکم رو عوض میکند. سوم نه، زمان و مکان عرض کنم خدمتتون که کیفیت اجراء حکم رو عوض میکند. غیر از اولی شد. اولی موضوع مصادیق عوض میکنه، در دومی ملاکات رو عوض میکنه، در سومی کیفیت اجراء حکم را. عنوان ببینید اثرش تأثیرهما فی کیفیت تنفیذ الحکم. ما ها میگیم فارسی اجرا، عربا میگن تنفیذ الحکم، اجرا را عوض میکند. من الان یه مثال میذارم. آقایان میدونید که در روایات ما هست که ائمه اهل بیت آمدن انفاض برای شیعیان تحلیل کردن، انفاض نه خمس و انفاض. فرمگن ونن الانفاض وقد ابحنا لشیعتنا معادن انفاض. مراتع انفال البته به شرطی که حریم نباشد. خب سابقا عرض کنم این مشکلی نبود. یه آدمی اگر میخواست از یه معدنی استفاده کند، دو نفر چهار نفر کارگر می آورد از معدن استفاده می کرد، معدن زغال سنگ استفاده می کرد، یا عرض کنم از معادن دیگر استفاده می کرد. اما الان ابرقدرت ها هستند. اگر بگیم معادن در اختیار شماست، اینها وسائل عجیبی دارن. عرض کنم با وسائل امروز و صنعت امروز معادن را ریشکن میکنن. اون موقع سرمایه دار بزرگ یک نفر، بقیه هم فقیر. پس اینجا چه کنیم؟ از اون طرف میفرماد که ابهنا لشیعتنا. از این طرف میبینیم اگر در اختیار این افراد قرار بدیم که اینها تراکتور دارن، عرض کنم خدمتتون که جر سقیل دارن، عرض کنم کارهای دیگر دارن، اینها معادن را در میارند و عرض کنم ابرقدرت میشوند و به دیگران نمیرسه. اینجاست که حکیم یعنی فقیه وارد میشود، بگد حکم امام علا اینی و رأسی، اما تنفیزش باید در این مسائلی که معادن را به افراد میدهد زیر نظر ولی فقیه باشد، زیر نظر یک دولتی باشد، بگونه باشد که اونچنان نباشد که یک طبقه مرفه طبقه دیگر فقیه باشه. یه حدی برش معین میکنن و یک مالیات برای اون قرار میدهن. هم در واقع معادن استخراج شود و هم در این حال مفسدهی که جمعی بشون غنی جمع دیگر بشون فقیر از بین برود. بنابراین زمان و مکان در حکم رو عوض نکرده، ابهنال شیعتنا، اما بگونه نباشد که بتوند عرض کنم خدمت یک روزه و یک ساله و دو ساله یک معدن طلا در بیارد و بقیه را بکند یک صحرای جردا، دیگران بشوند فقیر. ببینید تضافرت النصوص علی حلیت الفیء والانفال للشیعه فی عصر الغیبه و من الانفال المعادن والآجام جنگلها و اراضی المباد و قد کان الانتفاع بها فی الازمنه الماضیه محدودن ما کان. بخونید یسیر و مشکلتن فلو لم یتخذ الیوم لم یسیر مشکلتن و اما الیوم و ما اتطور اساليب صناعیه و انتشارها بین الناس اصبح الانتفاع بها غیر محدودن. فلو لم يتخذ اسلوبا خاصا في تنفيذ الحكم. این باید پس اسلوبا بخونم. ولو لم يتخذ اسلوبا خاصا في تنفيذ الحكم لأدى الى انقراضها. اولا گاهی معدن از ریشه از بین می رود. دو و خلق طبقه اجتماعیت مرفه و اخرى بالنسبه فقیر ثانیه. همینطوری که از آن طرف مباهه، از آن طرف هم اسلام نمیخواد که یک جمعیت بشوند 100% مرفه، یک جمعیت بشوند فقیر. اینجا چه میکنن؟ اینجا میگن عرض کنم خدمتتون که یک برنامه اجرا کنن که محدود کنن بهره برداری از انفال را، بهره برداری از آزاد را، بهره برداری از معادن را، هم طرف بهره برداری کند و هم اون مفسده ای که گفتیم نشه. فظروف الممانیه و المکانیه تفرض قیودن علا اجراء ذلک الحکم به شکل جامع یتکفل اجراء اصل الحکم ای حلیت الانفال للشیعه اولا اما و حفظ النظام و بسط العدل و القسط بین الناس ثانیاً به تقسیم ثروات العامه من طریق الحاکم الاسلامی الذي یشرف علی جمیع الشؤون لینتفع الجمیع على حد واحد. اینجا مثال دیگر عرض بکنم خدمتون. آقایان در کتاب جهاد خونده ایم، بعد از آن که مسلمانان بر کفار غالب شدن، بعد ما وضعت الحرب اوزارها، تمام آنچه که در دست دشمن از سلاح هست به عنوان غنایم گرفته می شود. اون موقع غنایم اگر کسی اسب داشت دو برابر، اگر پیاده نظام بود یک برابر. تمام آن چرا که در میدان جنگ اینها به دست می آوردن، تمام ابزار جنگ را بین مسلمین تقسیم می کردن. للراجل واحد اما عرض کنم للفارس اثنا. اما حالا چطور؟ حالا اگر خدای نکرده یا خدای کرده، اگر مسلمانان بر کافری غلبه کردند و کافر را عرض کنم مغلوب کردند، اون چی که در میدان جنگه این را بگیرن بدن به سربازها. میدان جنگ چیه؟ توپخانه است، مدرعات، عرض کنم خدمتتون که مدرعات را میگن رزمی، عرض کنم خدمتتون که تانک، هواپیماست، هواپیماهای جنگی، این داره میشه به دست افراد داد. بنابراین حکم سر جاشه. اما ما باید ببینیم اینجا چه کنیم. اینجا امکان ندارد اینها را بین سربازها تقسیم کنیم. اصلا امکان ندارد که عرض کنم خب توپ و تانک را در میان سربازها تقسیم کنیم. باید این را به گونه بکنیم که قیمت گذاری کنن، قیمت را به سربازا بپردازن، اما عینش ملک دولت اسلامی باشه. بنابراین نباید دهنکجی کنن به اسلام که دهنکجی گفته بعد از آن که جنگ تمام شد تمام ادوات نظامی مال عرض کنم مقاتلینه. در اون زمان ادوات نظامی شمشیر بود، سپر بود، تیر بود. اما الان ادوات نظامی خدای نکردن برسد به جاهای بدتر که عرض کنم خدمتون که گاهی از اوقات سبب قتل جمعی می شود. این در اختیار افراد قرار نمیتونه بگیره. الناظر اتفق الفقها علی ان الغنائم الحربیه تنقسم بین المقاتلین علی نسق خاص بعد اخراج خمسها لأصحابها، لكن الغنائم الحربية في أصل صدور الروايات كانت تدور بين السيف شمشير رمح نيزة سام تير والفرس وغير ذلك. ومن المعلوم أن تقسيمها بين المقاتلين كان أمرا ميسرا آنذاك، أما اليوم ففي ظل التقدم العلمي الهائل اصبحت الغنائم الحربیه تدور حول الدبابات تانک و المدرعات، ارقرم خدمتون که ماشین های نظام، ماشین های رزمی و الحافلات، حافلات اون ماشین های باری بزرگ را میگن، و طائرات المقاتله هواپیماهای جنگی و البوارج الحربیه. و من الواضح عدم امکان تقسیمها بین المتقاتل بل هو امر المتعسل فعل الفقیه ان یتخذ اسلوبا فی کیفیت تطبیق الحکم على سعید العمل لیجمع فیهما بین العمل بأصل الحکم قیمت و الابتعاد عن المضاعفات الناجمه مفسده. ناچار است بر این که اینهایی که در میدان جنگ گرفتن قیمت گذاری میکنن، قیمتش را به مقاتل میدن، اما اعیانش در اختیار خود حکومت اسلامیه. بنابراین در کیفیت حکم اثر گذار. آقا جان شما مشتری خوبی هستی، هن خوبی میگی، میدی یک کسی که هیزم میشکند یک کسی در بغلش باشد هنی بگرد اون خیلی گرم میشه. داجی کردی؟ اول خودم بود تغییری در مصادیق بود، دوم تغییری در ملاکات بود، سوم تغییری در کیفیت اجرا. کام باشد، اما کیفیتش فرق کنه. این مسئله تمامه. سوم را میگیم دیگه، آخر بحث ما تمامه. سه، دقت کنید. سابقا عرض کنم من قدیم الایام که حج رفته ام، طواف بین عرض کنم مقام ابراهیم و بین بیت خیلی ممکن بود. البته از نظر شیعه باید طواف بین البیت و مقام ابراهیم باشد حدود 26 ذره. الان اگر ما بخواهیم این عملی کنیم امکان نداره. میلیونی هستن، به میلیون نفر نمیتونیم بگیم همه تون بین مقام و بین عرض کنم بیت عرض کنم طواف کنیم، امکان نیست. چه کنیم؟ علمای ما در اینجا حکم را، تنفیذ حکم را فرق کردن. گفتن اگر رسول خدا در این زمان حاضر بود به این میلیون نفر میگفت بید در این عرقه تواف کنید، برید بر بید تواف کنید، مردم که میفهمیدن میگفتن الاقرب فالاقرب، همه تون برید اما الاقرب فالاقرب، اگر بین هما شد بهتر، نشد اون الاقرب فالاقرب. اصلا همین که بگن برید بر بیت طواف کنید بر چند میلیون، معقصید است که الاقرب فالاقرب. نه اینکه آمدن حکم را عوض کردن، نه، اجراء حکم را عوض کردن. چون اگر بخواهن همگی در آنجا عرض کنم طواف کنن، قتل عام میشه، مقتل میشود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی، بیانشون بود، گفت اگر خود رسول خدا، مثلا من میگم یا امام، به این جمعیت بگد برید طواف کنید، چه میفهمن؟ میگن همگی برید اما دعوا نکنید از اقرب فالاقرب. ولذا اگر جاهن مقداره که اقرب ممکنه، ممکن بقیه برد تا آخر مسجد آقایان میتونن طواف کنن. ان الناظر فی فتاوى الفقهاء السابقین فی ما یرجع الى الحج من الطواف حول البيت و السعی بین الصفا والمروه و رمی الجوار و الذئب فی منا یحس حرجا شدیدا فی تطبیق عمل الحج على هذه الفتاوى ولكن تزايد وفود حجاج بیت الله عبر الزمان یومن بعد یومین چه شد؟ اعطا للفقرا رؤن دید، رؤن دید، رؤن وسیعتن فی تنفیذ تلک الاحکام علا موضوعاتها فافتو به جواز التوسو فی الموضوع لا من باب الضرورت والحرج، نه، بلکه اصلا قید از این حکم اولیه، نه اینکه من باب حرجه، نه، حکم اولیست. وقتی که به مسلمانان بگید طواف کنید بیت، معنیش اینه که الاقرب فالاقرب. تا اینجا ما آمدیم سه موضوع را بیان کردیم: یک، تغییر در مصادیق، دوم، تغییر در ملاکات، سوم، کیفیت اجرا. ببینیم چهارم ما چیه. عرض کنم خدمتتون که فردا جمعه هست، تعطیله. شنبه و یک شنبه و دو شنبه ما این درس ها را داریم، ولی من میخوام جناب اسفندیاری از شما یه امتحانی هم بکنه. کسانی که در امتحان ناجحن یک جایزه خوبی به اونها بدهد، اقلش این است که اقل یک بلیت از کنم زیارت حضرت معصومه بدند و بیارن. من ناچارم چند تا سوال مطرح کنم، یه موقع این را مطرح کنن، آقایان شرکت کنید در این مباحث، انشاءالله موفق و معیدید. شنبه در محضر شما هستم. ضمناً اون آقایی که بله، داد کن آقا، بله، ماشاءالله، بله، عرض کنم خدمتون که حضرت آقا، من نوشته شما را دیدم، اون خسار را بنا شد آقایون در بیارید. فقط یک نفر لبیک و با انشالله پا شدن، چند نفر گفتن بله بله بله، اما عملا چیزی ندیدم. این آقا زحمت کشیده 153 حکم شرعی را در این شرایع دین در آورده. جا دارد که انسان این حکم را حفظ کند، این روایت را حفظ کند. خیلی خوشحالیم. البته اسم آقای شریف آقای حاج آقای تقی‌زاده انشاءالله. البته این جایزه از طرف آقای اسفندیار است، من تقدیم شما میکنم، بفرمایید. ولی هنوز وقت اون آقایان هم نگذشته، اون آقایان هم اگر مثل این بیارن انشاءالله مشمول جایزه میشوند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالثواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه و تحرر بطوننا عن الحرام والشبهه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.